سلام، من حامد بهروان هستم و شما بیننده 2.0 مجله خبری فناوری صدای آمریکا که هر هفته جمعه ها در این ساعت از واشنگتن دی سی برای شما پخش میشه. در 2.0 این هفته
برگزاری رقابت تک آی توسط وزارت خارجه آمریکا، رقابتی برای ترویج نوآوری در کشورهای مختلف، شرکت بیش از 500 تیم از 61 کشور جهان، رقابتی در 4 دسته بهداشت، کشاورزی، انرژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات.
برای دسترسی به برنامه‌های ما، اپلیکیشن‌های جدید صدای آمریکا را برای موبایل و تبلت‌های اپل و اندروید دانلود کنید.
نوآوری جهانی از طریق علم و تکنولوژی طرحی است از وزارت خارجه آمریکا که با همکاری اتحادیه آمریکای پیشرفت علم اجرا میشه. هدف این طرح ترویج نوآوری در کشورهای مختلفه. یکی از پروژه‌های اصلی این طرح رقابت سالانه تک آی. کاترین فار یکی از مدیران این طرح در وزارت خارجه آمریکاست. از او در مورد مراحل این رقابت بین‌المللی سوال کردم.
پس از اعلام فراخوان، علاقه‌مندان شرکت در این مسابقه میتونن با ارائه اطلاعات در مورد ایده و یا طرح اولیه یک پروژه عملیاتی به همراه یک ویدیوی 90 ثانیه‌ای از پروژه در این مسابقه ثبت نام کنند. پس از اینکه ما این بسته کامل رو از شرکت کنندگان دریافت کردیم، هیئتی از کارشناسان منطقه‌ای و همچنین متخصصین صنایع در آمریکا این پروژه ها را ارزش‌گذاری می‌کنند. پس از انتخاب شرکت کنندگان اصلی مسابقه، ما ویدیوهای مربوط به پروژه‌های مختلف رو به صورت آنلاین در دسترس عموم قرار میدیم و همه مردم دنیا میتونن در رأی‌گیری آنلاین ما شرکت کنند. سپس بر اساس رأی مردم، 30 نفر نهایی رو انتخاب میکنیم که به مراسم سالیانه کارآفرینی جهانی دعوت میشن.
در رقابت امسال 502 تیم شرکت کردند. پس از بررسی اولیه 428 تیم برای شرکت در دور اول انتخاب شدند. در این مرحله کمیته هایی متشکل از بیش از 70 کارشناس علوم، فناوری، نوآوری و کارآفرینی 67 گروه رو برای راهیابی به دوره نیمه نهایی انتخاب کردند. در دوره نیمه نهایی ملاک رأی مردم بود و این رأی‌گیری عمومی به صورت اینترنتی انجام شد. برای اینکه تیم‌ها بتونن به طور مؤثر رأی جمع‌آوری کنن، به اونها اسباب دیجیتال لازم برای روابط عمومی هم داده شده بود.
از نظر ما رأی‌گیری عمومی بخش بسیار مهمی از این مسابقه است. به این دلیل که نشون میده افراد نمونه و موفق در زمینه فناوری و علم فقط در سیلیکون ولی کالیفرنیا متولد نمیشن، بلکه در سراسر جهان وجود دارند.
در رأی‌گیری عمومی که تا 9 مهر ماه ادامه داشت، هر کاربری از هر جای جهان میتونست با رفتن به این آدرس به ایده یا ایده‌های مورد علاقه خودش رأی بده. تمام 30 تیمی که وارد مرحله فینال خواهند شد، از نزدیک و به مدت 2 تا 3 ماه با پیشکسوت‌های عرصه فناوری و کارآفرینی در ارتباط خواهند بود تا از اونها کارآموزی کنند. تیم‌های برنده رقابت علاوه بر این دوره کارآموزی فشرده، جوایز نقدی هم دریافت می‌کنند.
به نظر من تمامی شرکت کنندگان در این مسابقه به نوعی برنده هستند. 30 شرکت کننده برتر شانس معرفی پروژه خود را به سرمایه گذاران بین المللی خواهند داشت. بسیاری از این شرکت کنندگان از طرف دولت‌ها و مطبوعات کشور خودشون مورد توجه و تحسین قرار می‌گیرند و پس از آن پروژه‌های برتر به کارگاه‌های بین المللی دعوت می‌شوند تا در مورد بازار کار آموزش‌های لازم را بگیرند. برندگان نهایی هم جایزه نقدی دریافت خواهند کرد تا ایده های خودشون رو پیش ببرند.
این رقابت به تیم‌های شرکت کننده شانس این رو میده که نه تنها ایده‌های خودشون رو به آزمایش بگذارند، بلکه مهارت‌های لازم برای موفق شدن در بازار پر رقابت امروزی رو هم به دست بیارند. از ساختن ویدیوی معرفی ایده‌شون گرفته تا تلاش برای جذب مردم برای رأی دادن به محصول اونها. از کاترین فار خواستم در مورد مناطق مختلفی که در این رقابت شرکت کردند توضیح بده.
ما به طور مثبتی تحت تاثیر پروژه‌هایی قرار گرفتیم که در طول مسابقه امسال از 35 کشور جهان دریافت کردیم. پروژه‌هایی از 4 گوشه دنیا، آمریکای لاتین، خاورمیانه و شمال آفریقا، آسیا و منطقه آفریقای مرکزی. امسال از هر کدوم از این مناطق بین 16 تا 18 شرکت کننده داریم که پروژه‌هایی در زمینه‌های بهداشت، کشاورزی، انرژی و علوم ارتباطات هستند.
So that's agriculture, health, energy and ICT, informational communications technologies.
ولی آیا ایده‌های ارائه شده از مناطق مختلف از دنیا با چالش‌های اون مناطق تطابق دارند؟ کاترین میگه هم بله و هم خیر.
اون چه ما دیدیم اینه که در تمام مناطقی که افراد شرکت کردند، ایده‌های مختلفی در تمام 4 دسته رقابت وجود داشته، یعنی همون بهداشت، کشاورزی، انرژی و علوم ارتباطات.
حالا مثلا چه ایده‌هایی از آمریکای لاتین در این مسابقه شرکت کردند؟
Could you give us some examples of ideas that came out of Latin America?
So one really great example is Pazul from Nicaragua.
یک مثال خوب پروژه پازول از کشور نیکاراگوا است. این پروژه نرم افزار مدیریت فروش برای شرکت‌های خصوصی کوچک تولید کرده. این نرم افزارها به طور متوسط چند هزار دلار قیمت دارند، اما پروژه پازول با طراحی اپلیکیشنی ارزان قیمت به صاحبان این شرکت‌ها کمک می‌کنه تا در هزینه و وقت صرفه‌جویی کنند.
از آفریقا هم ایده‌های زیادی به این رقابت فرستاده شدند و با وجودی که تعداد زیادی از این ایده‌ها در مورد فناوری ارتباطات و اطلاعات بودند، ایده‌ای که به مهندسی پزشکی ربط داره توجه وزارت خارجه را به خودش جلب کرده.
Of course we had great ICT ideas come out of sub-Saharan Africa, but
پروژه جالب دیگر بایوباتس نام دارد که از کشور کنیا شرکت کرده. این پروژه با استفاده از پرینترهای سه‌بعدی اعضای بدن رو شبیه سازی می‌کنه. یعنی اگر فردی در جریان یک تصادف یکی از اعضای خود را از دست بده، این پروژه با استفاده از سلول‌های بدن همون شخص سعی داره تا عضو از دست رفته رو بازسازی کنه. این هدفشونه، ولی هنوز فقط در حد یک ایده است.
ایده‌ای که از خاورمیانه و آفریقای شمالی توجه کاترین رو به خودش جلب کرده با یک ویدیوی بسیار ساده به این رقابت فرستاده شده. ویدیویی که در اون خلود صدری روبروی دوربین ایده خودش رو به سادگی توضیح میده.
یکی دیگر از پروژه‌های موفق امسال اگروتکست از کشور تونسه. یک اپلیکیشن کامل که برای کشاورزان طراحی شده تا بتونن تمامی اطلاعات مورد نیاز خود را برای افزایش محصول و سود حاصل از آن دریافت کنند. از اطلاعات جوی گرفته تا آنالیز بازار و قیمت جهانی محصولات.
سوالی که برای من شخصا پیش اومده بود این بود که وزارت خارجه آمریکا چه رابطه با ترویج فناوری در دنیا داره؟ آیا این رقابت در اصل راهی برای کشف مغزهای متفکر و خلاق جهان و در نهایت جذب اونها به آمریکاست یا وسیله‌ای برای بهبود روابط بین‌الملل؟
درسته، هر وقت اسم وزارت خارجه میاد همه فکر سیاست خارجی رو می‌کنند. این طرح در اصل از دفتر اقیانوس‌ها و امور بین‌المللی علوم و محیط زیست وزارت خارجه برگزار میشه که بخشی از مرکز علوم این وزارته. وقتی راجع به امور خارجه صحبت می کنید، نمی تونید نقش علوم و فناوری رو در روابط بین المللی نادیده بگیرید. علوم و فناوری انگیزه بالایی برای همکاری های دو جانبه و چند جانبه است. دلیل تمرکز وزارت امور خارجه آمریکا روی این پروژه ساده است. با نگاهی به هرم جمعیت جهانی میشه دید که نزدیک 60% آن از جوانان تشکیل شده. ما علاقه‌ای به آوردن اونها به آمریکا نداریم. این نیروی جوان قدرت خلاقیت بالایی داره که میتونه به جوامع محلی، منطقه‌ای و قاره‌ای کمک کنه تا سطح زندگی مردم این مناطق بالا بره.
سوال بعدی این بود که چرا ایران با وجود داشتن این همه مغزهای خلاق در این رقابت شرکتی نداشته و یا حتی کشور بسیار پرجمعیتی مثل هند؟
And the country that I'm specifically interested in is Iran. Iran is also missing from the competition. Is there a reason for that?
رقابت تک آی تنها کاری نیست که ما انجام میدیم. یکی از کارهایی که میکنیم کنفرانس های اینترنتی تک کانکته که در اونها متخصصین نوآوری و کارآفرینی به شرکت کننده ها یاد میدن چطوری ایده هاشون رو از روی کاغذ به بازار برسونن. این رقابت‌ها به روی هم باز هستند. طرح ترویج نوآوری از طریق علم و فناوری پروژه نسبتاً جوانیه. وقتی 3 سال پیش شروع کردیم تنها از 43 کشور شرکت کننده داشتیم، اما الان این تعداد به 86 کشور رسیده. بنابراین ما با سرعت ملایمی در حال رشد هستیم. خیلی علاقه داریم تا در تمام دنیا حضور داشته باشیم، اما اولویت اصلی ما برگزاری یک رقابت با کیفیته.
ولی آیا افرادی که در این رقابت شرکت می کنند مورد حمایت دولت‌های خودشون هم قرار می گیرند؟ آیا اصلاً دولت‌های این کشورها از چنین رقابتی که توسط وزارت خارجه آمریکا برگزار میشه استقبال می کنند؟
در طی مسابقات کارآفرینی جهانی سال گذشته، آقای تونی نودوگو از کشور کنیا یک اپلیکیشن طراحی کرده بود که میتونست آموزش عالی را برای خانواده‌های فقیر قابل دسترسی کنه. کار این اپلیکیشن این بود که کاربران میتونند هر کتاب درسی رو قسمت به قسمت بخرند و به جای اینکه مثلا یک کتاب رو به مبلغ $20 بخرند، هر هفته در مقابل مبلغ پایین‌تری درس‌های آن کتاب را یکی یکی بخرند. تونی قبل از شرکت در مسابقه ما مدت‌ها بود که سعی می‌کرد با مقامات وزارت آموزش و پرورش کنیا قرار ملاقات بگیره، اما موفق نشده بود. او در مسابقه سال گذشته برنده جایزه نخست شد و جان کری وزیر امور خارجه هم در سخنرانی‌اش به تونی اشاره کرد.
Let students rent textbooks electronically, a book at a time, a chapter at a time, or even a page at a time.
وقتی آقای نودوگو به کشور خودش بازگشت، مقامات وزارت آموزش کنیا از او دعوت کردند و طرح او را تحسین کردند که باعث شد پروژه ایشان پیشرفت کند. ما اتفاقات بسیار مثبت و داستان‌های هیجان انگیزی از موفقیت‌های برندگان این مسابقه پس از شرکت در این رقابت شنیدیم.
فینالیست های این رقابت در هفته پیش رو معرفی خواهند شد و همه اونها حدود 2 ماه دیگه در مراکش با هم رقابت خواهند کرد. حالا سوال اینه که قدم بعدی برای طرح نوآوری بین‌المللی از طریق علوم و فناوری چیه و کاربرهای ایرانی چطور میتونن در اون شرکت کنند؟
قبل از پایان سال ما یکی دیگه از سمینارهای اینترنتیمون رو در مورد آموزش تبدیل یک ایده به یک محصول و ورود اون به بازار برگزار خواهیم کرد و به شما هم اطلاع خواهیم داد.
این بود 2.0 این هفته. یادتون نره برای اطلاع از آخرین اخبار فناوری میتونید به صفحه فیسبوک ما برید و با کلیک روی دکمه لایک در اون عضو بشید. تا هفته بعد و برنامه دیگه.
سلام، من بهنود مکری میزبان شما در تاپ 10 هستم، مجله هنری صدای آمریکا که به تازه‌های موسیقی جهان می‌پردازه. برنامه امشبم از بخش‌های متنوعی تشکیل شده که امیدوارم از دیدنش لذت ببرید. خانم‌ها، آقایان، به تاپ 10 خوش اومدید. اواخر ماه سپتامبر، معمولا آخر هر ماه، جدول کلی ترانه‌های برتر آمریکا رو معرفی می‌کنیم. یعنی قسمتی در جدول بیلبورد که ترانه‌های تمامی سبک‌ها رو در بر می‌گیره. پاپ، راک، هیپ هاپ و یا آر‌ان‌بی. امشب 10 ترانه داغ و محبوب آمریکا رو به شما معرفی می‌کنیم. از انتهای جدول شروع می‌کنیم. ترانه‌های 10 تا 7. جشنواره موسیقی رادیو آی هارد یکی از بزرگترین رویدادهای هنری در آمریکاست که هر سال در شهر لاس وگاس برگزار میشه. این برنامه از سال 2011 شروع شده و در اون گروه‌های بزرگ و خواننده‌های مشهور هنرنمایی می‌کنند. جشنواره موسیقی رادیو آی هارد به مدت 2 روز در هتل کازینوی MGM برگزار میشه و مجری اون رایان سیکرسته. برنامه‌های این جشنواره از طریق ایستگاه‌های رادیویی، شبکه‌های کابلی و سایت‌های اینترنتی مخصوص پخش میشه و طرفدارای زیادی در آمریکا داره. در این بخش از برنامه مروری داریم بر گوشه‌های از اجراهای روز نخست.
So gross, my next name, Blue Lunch, and my rep them all the guys, and you know it's true, cause I can't, G-A-M-B-I-N-O-I, no they hate.
She got it all, dressing from her head to toe, I want it all, da, da, da.
Yo, come on!
Monday, baby, try a new thing, and let's rock a new flame.
این هفته ده ترانه داغ و برتر آمریکا رو بررسی میکنیم. بخشی از جدول بیلبورد که ترانه های تمامی سبکای موسیقی رو در بر میگیره. در بخش قبلی ترانه های 10 تا 7 رو معرفی کردیم. در اینجا سراغ ترانه های 6 تا 3 میریم. این هفته نگاهی داریم به جشنواره موسیقی رادیو آی هارت که در شهر لاس وگاس برگزار شد. یه جشنواره موسیقی دو روزه که به تدریج به یکی از بزرگترین رویدادهای هنری آمریکا تبدیل میشه. یعنی هرچی خواننده معروف و گروه موسیقی که دوست دارین در این برنامه شرکت میکنن. در این بخش نگاهی داریم به اجراهای روز دوم.
about it, you'll keep living quick. What's the perpetual, them niggas know what time it is. Feels like a D-boy, just like a D-boy. Yeah, I'm a D-boy, you know it's D-boy.
Stopping us right now.
وقتشه که به سراغ ترانه‌های برتر آمریکا بریم، ببینیم چه ترانه‌هایی در جدول بیلبورد صدرنشین هستند. این شما و این ترانه‌های برتر آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back.
امیدوارم از تماشای مجموعه لذت برده باشید. شما میتونید تاپ 10 رو در فیسبوک دنبال کنید و از این طریق با ما در تماس باشید. همین آدرسی که زیر نویس شده. گزارش ها و ویدیوهای برنامه هم بعد از پخش زنده در همین صفحه آرشیو میشه. تاپ 10 شنبه و یک شنبه 10:15 شب و سه شنبه و جمعه 7:15 شب ایران پخش میشه. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. روز و شبتون بخیر.